بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وارد قاعده پنجم شدیم. تا دیروز میگفتیم حجیت و قول زلگت، الان دیگه کار با قولش نداره، خود یدش. ولذا قاعده ما قاعده تل ید. البته آقایان باید بین این قاعده و قاعدهی که در فصلهای بعد میاد، چون فصل ما قواعد کشافه است، قواعدی که موضوع را روشن میکند. قاعده ید غیر از قاعده علل یده. قاعده ید فقط کلمه یده، قاعده تل ید علامت ملکیت. اما اگر کلمه علا بیاریم علل ید، اون داخل میشود باب غرامات و زمانات. علل ید یعنی زامنه. بنابراین آقایون باید سه قاعده را از هم جدا کنید، حجیت و قول زلیت. قاعدت الید، قاعدت و علالیت. حجیت و قول زلیت را خوندیم، الان قاعدت الید را میخوانیم که الید امارت الملکیه. بعدها هم در فصلهای دیگر که مربوط است به زمان و غرامات، قاعده علالیت را میخونیم. علالیت ما اخذت حتی تعقدی. عرض کنم بخواهیم مسئله را تحقیق کنیم، باید در جهاتی بحث کنیم. الجهت الاول، مراد از ید در اینجا چیز؟ قاعدت الید، مراد از ید چیز؟ ید گاهی اطلاق می شود بر همین عضوی که همگان داریم، دست. الید یعنی دست. در حقیقت عضوی از انسان را میگن ید، ولی چون غالبا انسان اگر بخواهد بر چیزی مستولی بشود، تلاشش با یده. ید بهترین وسیله ایست برای تلاش انسان برای استیلا. چون غالبا ید وسیله استیلاست، مراد از ید در این قاعده استیلاه. ید، الیدو امارت الملکیه، یعنی الاستیلا علی الشیء امارت الملکیه. کلمه ید که وضعت للجارحه، استعاره آوردیم برای استیلا. به چه مناسبت؟ چون غالبا انسان بخواد در جایی مستولی بشود، تلاش بیشتر با یده. ولذا قرآن عجیبه، در یکی از آیه ها می فرماید روز قیامت به این جانیان میگن، به آسیان میگن ذالکه بما قدمت ایدیکم، و حالان که همه گناهان با دست که نیست، گناه با چشم، گناه با زبان، گناه با دست، گناه با وسائل دیگر، ولی خداوند منان همه را به دست نسبت میدهد. ذالکه بما قدمت ایدیکم، چرا؟ للغلبه. غالبا تلاش انسان، فعالیت انسان با دسته، تمام گناهان را به دست نسبت میدهد. لأجل الغلبه، و الا لسان دروغ میگد، غیبت میکند، غیبت گوش میکند، ارتباطی به دست نداره. ولی چون تلاش انسان با دسته، غالبا به دست نسبت میدهد. شما خودتون میگید ما خودمون این مار را پرورش دادیم، با دست خودمان مار را پرورش دادیم، با دست خودمان دشمن را پرورش دادیم. پرورش شما تنها با دست نیست، ده ها کار است که انسان کسی را پرورش دهد، بعدن دشمن می شود. ولی چون غالبا فعالیت های انسان با دسته، انسان بگد با دست خودم دشمن برا خودم تولید کردم. خب بگه عبارتی هم از امیر و مؤمنان بد بخونم بی مناسبت نیست. کسانی بودن از امیر و مؤمنان توقع داشتن که حضرت مقداری از غنایم را به آنها بدهد، و حال که نه سوار نظام بودن و نه پیاده نظام، اصلا در جنگ شرکت نکرده بودن، اما انتظار داشتن که حضرت از کنم از این غنایم به آنها بدهد. حضرت می فرماید که دستچین این سوارکاران و پیاده نظامان، دستچینشون مال خودشونه، مال دهان خودشونه، تو اگر در این کار شریک بودی بفرما، و الا به تو نمیرسد. میگه فجنات و عیدهیهم، آشبان بزا بگه جنات یعنی چه؟ جنات جمعی جنیه، جنی چیده شده، و جن الجنتین دار. فجنات و عیدهیهم، چیده شدن دستهای اینها، یعنی میوه هایی که اینها چیده اند در این غنایم، این مال دهان خودشونه. حضرت میگد عیدی، و حالان که قسمتی از این غنایم با دست، قسمتی دیگر با اعضای دیگره، ولی حضرت به دست نسبت میدهد. ببینید روایت را، عبارت را، می‌فرماید جناب عبدالله ابن زمعه که از من انتظار دارید از بیت المال به تو بدهم، نه، بلکه عرض کنم، می‌فرماید که ان هذا المال لیس لی ولا لک. امام خدا رحمت کند از این عبارت ها استفاده می‌کرد، خودش را هم قاطی جمعیت می‌کرد. مثلا میگفت دعوای من و شما برای خدا نیست، دعوای من و شما برای خدا نیست. دعوای ما اگر برای خدا بود که اصلا دعوا نمی کردیم. این تعبیرهایی که انسان خودش را با دیگری یکسان کند خیلی مؤثر تره. فرماید ان هذا المال لیس لی ولا لک، فان شرکتهم فی حربهم، یا شرکتهم فی حربهم کان لک مثل حظهم، و الا فجنات عیدهم. جنات جمع جنیه، اونه که دست چین اینها، لا تکونو لغیر افواههم. بله
قدرت.
اگر همین دیگه، ید به معنی قدرت است، ید به معنی اعضاه. چرا ید را استعاره آوردن؟ چون ید مظهر قدرته، مظهر تلاشه، مظهر فعالیته. منم فرمایش شما را بگم، فقط شما کلمه قدرت را اضافه کردی. ید چون مظهر همه کارهاست، حضرت کلمه ید را به کار میبرد. فجنات عیدهم، دستچین اینها، میوه هایی که اینها با دست چیدن، یعنی غنایمی که با دست آوردن، لا تکون لغیر افواههم. تبین بر این که ید در لغت به معنای جارحه هست، به معنی عضوه، ولی در اینجا ید به معنای جارحه نیست، ید به معنای استیلاست. چرا کلمه ید را برای استیلا کنایه آوردن، استعاره آوردن؟ چون غالبا استیلا به وسیله ید محقق می شود. این یک مطلب دیگری که هست، داد کنید الثان الجهة الثانية في مبدأ نشوء الملكية في المجتمع البشري. در این جهت ثانیه من دوتا را ادغام کردم و الا در این جهت ثانیه دو چیز را بحث میکنیم. چرا ید اماره ملکیت به یه جهت است که نگفتیم لماذا سارت ید امارتن للملکیه؟ این درجه ادغام شده. بعدن هم خواهیم گفت که ملکیت از کجا پیدا شده. عنوان ما دومی را میگد و حالا که در این عنوان هر دو را میخوام بحث کنیم که چرا ید اماره ملکیت و چرا و بشر از کجا ملکیت را اعتبار کرده. الملکیت و امر اعتبار جان، این ملکیت از کجا اعتبار شده؟ قطعا اعتبار برای خودش یک منشأ و مصدری لازم داره. خب اما اولی کدوم؟ چرا ید اماره ملکیت؟ خب معلومه اقلا اگر بخواهند برای ملکیت دوتا شاهد میارن زندگی مختل میشود. برای امامه دو شاهد، برای پیراهن دو شاهد، برای قالی دو شاهد. امکان ندارد که اقلا برای املاک متنوع خود چه کنند؟ دو شاهد. یا نخیر بروند در دفتر محضر در دوائر رسمیه بنویسند، یا برن خانه علما در آنجا بنویسن که این قاری مال منه، از این صندلی مال منه، که امکان نداره. اقامه شهود بر ملکیت حرجیه. نوشتن املاک در دوائر و در عرض کنم مراکز رسمی کت خدا و غیر کت خدا کار مشکل، و لذا اقلا آمدن برای رفع حرج چه کردن؟ استیلاء فرد را دلیل بر ملکیت گرفتن. چرا؟ چون غالبا استیلاها استیلاء صحیحی است، یعنی روی مجاری قانونیه. البته نمیخوام بگم در جامعه استیلاء قصبی نداریم، داریم، اما استیلاهای صحیح چند برابر استیلاهای قصبی است. بنابراین برای تسهیل مسئله که نمیتونن برای ملکیت اقامه شاهد کنن یا در دوائر رسمی بنویسن، استیلاء افراد را دلیل بر ملکیت گرفتن. چرا؟ چون غالبا استیلاها هم در جاهلیت هم در اسلام غالبا در جامعه ها استیلاء صحیح غلبه دارد بر استیلاء قصبی. بله اگر یک جامعه باشد که اصولا بر پایه غارتگری بنا شده باشد، البته در اون جامعه غارتگری ید اماره ملکیت نیست. بحث ما در جامعه های انسانی است، عشیره ای باشد، قبیله ای باشد، مدنی باشد، الا اجهال غالبا از روی مجاری قانونی خودشون مالک می شدند. حالا قانونشون صحیح یا قاتل کارش نداریم، اما خارج از قانون بوده، اما در اقلیت. حتی عرب از کنم قارتگری داشت. نحن الذین سبح السباها، اون شعر معروف که افتخار میکند که ما قارتگری. در این حالی که قارتگری بوده اما مجاری صحیح هم بوده. به خاطر همین ید را اماره ملکیت قرار دادن، چون دیدن اقامه شاهد مشکل، ثبت در دوائر در خانه کت خدا در خانه عالم یا رئیس قبیله کار مشکل، استیلا را اماره ملکیت قرار دادن. لغلبت الاستیلاء صحیح على الاستيلاء الفاسد. ثم كم يفرق؟ ارز کردم بلاد کفرم برا خودشون قوانینی داره. شما مگر نگفتی لکل قوم نکاح قوانین کشورهای کفر الان و در گذشته همشون یه قوانینی بود، خرید فروشی داشتن، معامله می کردن، همش دزدی نبود، معامله بود و دزدی هم بود، اما روز همش قانونی بود، شب گاه بیگاهی روی استیلا. همه ملل آدم یک نوع استیلاء صحیحی دارن و یک نوع استیلاء باطل. غلبه با استیلاء صحیحه. شون میگه علی الخبیر سقط، میگه دزدا هم برای خودشون قانون دارن. درجه فرمودی علی الخبیر سقط نامه. خب عرض کنم این نکته را ما ادغام کردیم. ثم دقت کنید، از کجا جامعه ملکیت را اختراع کرده؟ اختراع یعنی اعتبار. این یکی از مسائل پیچیده اجتماعی است. مرحوم آقای طباطبایی در اصول فلسفه در جلد دوم یک جلد در باره به اعتباریات بحث میکند که از بحثهای بسیار نوع و دقیق است. ملکیت از کجا پیدا شده؟ تصور من با کمک با از نوشته های محققین این است، بشر اولیه در کنار دریا زندگی میکرد یا در جنگل زندگی میکرد، میرفت از دریا ماهی را شکار میکرد برای زندگیش، از جنگل میوه را میچید، چوب را میآورد برای زندگیش. همین که فعالیت میکرد خودش را به این کار اولویت میداد که من به این کار، به این چوب، به این ماهی و به این میوهی که از جنگل چیده ام برای زندگیم اولا از دیگری هستم. اگر یکی میخواست مزاحم بشود با او برخورد میکرد، خودش اولا میدونست. ثم میدید نه، رفیقش هم رفته کارهای مشابه انجام داده، او هم از جنگل استفاده کرده، او هم از بیابان استفاده کرده، او هم شکار کرده، ولی میدید چیزی او دارد این نداره، چیزی این دارد او نداره، با هم معامله میکردن، این مال تو اون مال من. از همین جا بشر ناخودآگاه ملکیت را برای کارهای خودش که زحمت کشیده، مولود رنج و زحمت خودش هست، اعتقاد کرده. ولذا مرحوم میرزا علی ایروانی حاشیه بر مکاسب شیخ دارد، در اونجا میگد وعدم ان الحیازته ام الممدکات، اول کتابش الحیازته ام الممدکات.